بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که برای تعیین بعد مناسب است که کلام مرحوم محقق بزرگوار محقق نائینی علی الله مقامه الشریف رو در این رابطه ذکر کنیم. خب کلامیشون خیلی مفصله، لکن ما جمالی از کلام ایشون را عرض می‌کنیم. ایشون ابتداءً برای تحریر محل نزاع و اینکه در شرط متأخر کدام شرط متأخری داخل در محل نزاع است، چند مطلب را به عنوان تحریر محل نزاع ذکر فرمودند. مطلب اولشون این است که این چیزی را که مرحومای آخوند صاحب کفایه به عنوان سوم و نوع سوم ذکر کردند و در مقام جواب برآمدند که عبارت از شرایط مأمور به و شرایط مکلف به. ایشون می‌فرمایند این شرایط شرایط مکلف به، این از محل نزاع خارجه. اینها بلا اشکال متأخر در رابطه با اونها اشکالی نداره و ننها اشکال نداره، محل قرار نگرفته. چرا؟ می‌فرماید برای اینکه شربه اگر تأخر داشته باشد، مثل سال صوم مستحاضه نسبت به اقصال لیلیه آتیه، می‌فرماید این شرایط با اجزا چه فرق می‌کنه؟ اگر مأمور به عبارت از یک مرکبی باشه که این مرکب مجموعش در زمان واحد نمیدا بکنه، بلکه مثلا هر جزئی از این مرکب در یک جزئی زمان واقع می شود، اینجا رو ایشون می فرماید که شما چی میگید؟ اگر مأمور به یک مرکبی بود و این مرکب ذات اجزاء بود و این اجزاء در زمان واحد نمی شد تحقق پیدا بکنه، بلکه هر جزئیش در یک جزئه از زمان تحقق پیدا می کند. خب اینجا اون جزئه اولی رو که شما اتیان می کنید اگر بخواهد صحیح باشه، اگر خواهد امتثال مأمور به و امر باشه، این توقف دارد بر جزء آخر، جزء حقونه در زخر. اون وقت ایشون میفرماید فرق بین جزء متأخر که در زن متأخر واقع می شود و بین شرط متأخر که در زمان متأخر تحقق پیدا می کند چیه؟ هیچ فرقی وجود نداره. و معنای این که این فرق وجود نداره، میان معناش این است که اگر بخوای امر به مرکب رو امتثال بکنی، بعد همه اجزاء مرکب رو در خارج موجود بکنی و ایجاد همه اجزاء با توجه به اینکه در زمانهای مختلف هستند، این است که مثلا جزء اولش رو در جزء اول اتیان بکنی، جزء دوم رو در جزء دوم اتیان بکنی، جزء سوم رو هم در جزء آخر. امتثال توقع بر این داره، موافقت امر به مرکب به این حاصل میشه که هر چی در ظرف خودش و در زمان خودش تحقق پیدا بکنه، ولو اینکه یک جزء متأخره و جزء دیگر متقدم. چطور شما اونجا شرط متأخر رو پیاده نمی کنید؟ خب بین جزء و شرط چه فرق می کنه؟ حالا اگر غسل لیله آتیه رو به عنوان مثلا یه جزء مرکبی مطرح کرده بودند و مأمور به عبارت از صوم و غسل لیله آتی به صورت یک مرکب، شما هیچ می آمدید مناقشه بکنید؟ نه. خب حالا این غسل لیله به جای جزئیت عنوان شرطیت پیدا کرده. چطور حالا که شرط شد گرفتار این اشکال شد؟ واقعش این است که بین جزء فرق نمی کند. بعد می فرماید حقیقت شرط عبارت از همون اضافه است، اون اضافه‌ای که در کلام همای آخوند بود، ایشون این رو تأیید می فرماید حقیقت شرط عبارت اون اضافه ایست که شروط و شرط تحقق داره و اون هنگام صوم وجود داره، همون هنگام مشروط تحقق داره، منتها مضاف و الیهش تأخر زمانی داره، مضاف و الیهش تحقق پیدا میکنه و الا حقیقت اشتراط به اضافه برمیگرده و اضافه هم در همون حال و هنگام تحقق مشروط مقارنن للمشروط تحقق داره. بله، فرمایند که در این مسئله اقصال لیلیه آتیه، اگر ما بیاییم صورت مسئله رو عوض بکنیم، یه وقت میگیم اقصال لیلیه ارتیت دارد صحت روزه روز گذشته، این هیچ گونه اشکالی به نظر ایست، اما اگر آمد و کسی فرزن اینجوری فتوا داد، گفت اگر زن مستحاضه در شب آینده غسل بکنه، این مدخلیت دارد در حدث استحاضه از روز گذشته رفع شده باشه، که غسل شب آینده در رفع حدث گذشته مؤثر باشه، ایشون میفرماید این دوچار اشکال میشه. اینجا مسئله اشکال شرط متأخر مطرحه، اما شرط برای صحت روزه روز گذشته این معناش جز همون اضافه بر نیست. اما اگر بگیم که نه، این سبب می شود که حدث استحاضه قبل از لیل و قبل الغسل رفع بشه، اینجا داخل می شود در همون مسئله علت و معلول و امتناع شرط، و اینکه چاره ای برای حکم به امتناع وجود نداره. این حرفی است که در امر اول ذکر می‌کنند. در امر دومم باز به عنوان تحریر محل نزاع اینطور فرمایند، نه اینکه عنوانی که در اون قاعده عقلیه مطرح بود مسئله علت و اجزاء علت و معلول بود. می‌فرمایند این علتی که در این قاعده عقلیه مطرح شده که علت با معلول باید تقارن زمانی داشته باشه، بدانید این در غیر از علت قائیه است. در علت قائی مسئله اینطور نیست، برای اینکه علت قائی اون خارجی و وجود عینیش معمولا متأخر از معلوله. علت قائی یعنی اون فائده‌ای که بر این شیء ترتب پیدا می‌کند، اون اثری که بر این شیء ترتب پیدا می‌کنه. و معمولا فائده بر شیء ترتب پیدا می‌کنه این متأخر از اون شیء. خانه رو می‌سازه برای اینکه در این خانه سکونت بکند. علت قائی ساختن خانه سکونت در این خانه است، و سکونت به خارجی ره. یعنی اینجا معلول قبل از علته. پس باید بگیم که علت قائی اصلا در این قاعده عقلیه‌ای که باید علت و معلول تقارن زمانی و تقارن رتبی داشته باشد، این خارجه. خب بگید اگر این طوره، پس چی تحسان رو به ساختن خانه؟ چی تحریک میکند انسان رو به ایجالول؟ میفرماید اون وجود علمی علت، و به تعبیری که ما تعبیر میکردیم تصدیق فائده است، که این تصدیق به فائده محرکای انسانه، مبدأ برای اراده است، و یکی از مبادی اراده ناخته می شود، اونی که نقش داره وجود الفائدت فل خارج نیست، اون نقش داره اون وجود علمی فائده است، منتها وجود علمیش به نحو تصدیق نه به نحو تصور، چون تصور هر دو مربوط به علمن، العلم انکان از آنن لنسبت فتصدیقون الا فتصور، تصور و تصدیق هر دو دو بر از علمند و دو نوع از علمند. اون در تحقق اراده و محرولات هست نحو المراد، اون وجود علمی فائده و به تعبیر ما تصدیق و بالتصدیق به فائده همون وجود علمی فائده است و او همیشه تقدم بر معلول داره. پس اگر در رابطه با وجود خارجی و با وجود عینی شما ملاحظه بکنید، علت متأخره، همیشه فائده مترتب بر ذل فائده است و متأخر از ذل فائده است. پس ما باید وجونیشو نیاریم در این قاعده ایه براش حساب بکنیم. وقتی که میگیم لابد من مقانت الا مع المعلول زمانن، نه این کلمه توسعه بدهیم و علت قائی رو هم بگیره و مقصود از علت قائی هم همون وجود خارج علت قائی باشه، اونجا هیچ تقارن زمانی نیست، بلکه علت متأخر از معلوله و مترتب بر معلوله. و می‌فرماید هم در علل تشریع هم مسئله به این کیفیت، در علت تشریع مثل اینکه نماز رو واجب کردند، برای اینکه نماز نهی از فحشا و منکر میکنه، برای اینکه نماز معراج مؤمنه، یا صوم رو واجب کردند، لهم تقون، برای خاطر اینکه صوم مؤثر در حصول تقوا و حالت قرول نفس و تسلط بر نفس داره. می فرماید در علل تشریع هم اگر شما وجود خارجی این علل تشریع رو ملاحظه بکنید، این وجود خارجیش همیشه تأخر داره، تا نماز تحقق پیدا نکنه که نهی از فعل میشه، تا نماز تحقق پیدا نکنه حالت معراجیت تحقق پیدا نمی کنه، تا صوم در خارج محقق نشه که تقوا تحقق پیدا نمی کنه. لذا علل تشریع هم در وجود خارجیشون با اینکه اینها علیت دارند اما متأخر از معلولند. تحریک عضلات برای تشریع، اراده متعلق به تشریع، همون وجود علمیشون نقش داره، همون تصدیق، و می فرماین اصلا علل تشریع با علل قائیه فقط یک اختلاف در تعبیر دارن و الا علل قائیه در احکام شرعیه همون علل تشریعه. عبارت فرقی بین علت قائی و علت تشریع در احکام شرعیه وجود نده. اینم یک امر دومی که در رابطه با تحریر محل نزاع بیان کردن، اینی که باز در همین رابطه بیان می کنن که یک سری عناوین و اضافات رو دا بیرون بکنیم. اونا هیچ مشکلی ندارند، اونا اصلا جای اشکال در رابطه با این قاعده عقلیه جای اشکال برای اونها نیست. اون عناوین و اضافات چیه؟ می‌فرماید مثل عنوان تقدم، عنوان تأخر، عنوان سابق، عنوان لحوق و امثال ذالک. در بیان این امر البته اشاره می کند به سنخ اون بیانی که امام بزرگوار در حل اشکال بیان کردند، منتها به عنوان اشاره ایشون می کنه و توضیحی هم در این رابطه نمی دهند. ایشون اینجوری می فرماید، چرا ما میگیم این عناوین و اضافات از محل نزاع خارجه؟ میفرماید برکه عنوان تقدم از ذات متقدم انتزاع میشود. تعبیر ایشون اینه، عنوان تقدم از ذات متقدم انتقا میشه، منتها مشروط به این که اون متأخر هم در ظرف خودش تحقق پیدا بکنه. وقتی که ما میخواییم بگیم عقد الفضولی متقدمون علل اجازه، این تقدم از خود عقد انتزاع می شود، از عقد انتزاع می شه. انتزاع شرطش این است که اجازه در آینده در ظرف خودش تحقق پیدا بکنه. اما اگر اجازه ای در خارج بحسب واقع وجود پیدا، دیگه ما نمیتونیم عنوان تقدم رو از خود عقد فضولی و ذات عقد فضولی انتزاع بکنیم. این متوقف بر همین معناست. اون وقت میفرماید، باز اشاره میکند ایشون به اجزاء زمان، می‌فرماید در اجزاء زمان این خصوصیت هست که شما عنوان از خود زمان انتزاع می‌کنید، می‌بینید که اونجا مقارنت امکان نداره. در مسئله عقد فضولی امکان مقارنه تحقق داره، امکان مقارنه رضا تحقق داره، اما در اجزاء این امکان هم تحقق نداره. ما نمیتونیم امکان رو تصور بکنیم که اجزاء زمان روز پنجشنبه مقارنه با روز چهارشنبه باشه، اما در باب فضول مالک و رضایت مالک این امکان تقارن وجود داره. عرض کردم یه حرفی شبیه اون فرمایش امام، منتها ایشون حالا یا اون جهت درست بهش عنایت نداشتن که خوب از هم باز بکنن، و اون مسئله اصالت و تبعیتی که دیروز ذکر می کردیم در کلام امام، این حال سنخ همون بیانه که ایشون میگه ما عنوان عمده این عبارتشه، عنوان تقدم و متقدم را از ذات بیع فضولی انتظامی کنیم و دیگه منتظر آینده نیستیم، فقط آینده باید روی این انتزاع ما صحه بگذارد. صحه گذاشتنش به این است که اجازه بیاد. اجازه اومد میفهمیم که از اول اون انتزاع صحیح بوده و عنوان متقدم و تقدم از اول همراه بوده. لذا ایشون میفرماید این سری عناوین و اضافات مثل تقدم و تأخر، سبق و لحوق، تعقب و امثال ذلک، اینا رو نباید درش مناقشه کرد. اینها محل نزاع نیستن، اینها یه امور روشنی هستن که اشکالی درشون جریان نداره و در حقیقت شرط متأخر در اینها وجود نداره. اونی که شرطیت داره عنوان تقدمه و تقدم همراه خود عقده، این که بعدن میخواد کسب تقدم بکنه. نه، اگر در ظرف خودش اجازه تحقق پیدا کرد، میفهمیم که عقد من حین وقوعه کان متصدم و کان معنونا به عنوان تقدم. پس این قبیل اضافات و عناوین چون هیچ اشکالی درشون وجود نداره، این رو باید از محل نزاع خارج کرد. آخرین امری که در رابطه با محل نزاع ذکر می کنن، می فرماین که علتهای عقلیه رو هم باید محل نزاع بیرون ببریم. علل عقلیه دیگه چکشخور نداره، اونا یمتنه این که تعقلول داشته باشه، حتی یک جزءش هم ممتنه تأخر از معلول داشته باشه. لذا خود علتهای عقلیه اینها به هیچ وجه داخل در محل نزاع. پس محل نزاع دو خصوصیت درش وجود داره به نظر ایشون. یک خصوصیت این که باید باشه، نه علل عقلیه‌ای که این قاعده درش انخرام پیدا بکنه، و شرط معموبه و شرط مکلف و به نباشد. پس چی باشه؟ باید شرط تکلیف یا شرط وضع باشه. و می‌فرماید ما از این شرط تکلیف و شرط وضع میاییم به یک تعبیر عامه تعبیر می‌کنیم. میگیم موضوع الحکم، موضوع الحکم از شرعی محل نزاعه. حالا این حکم شرعی میخواد تکلیفی باشه و میخواد وضعی باشه، اما میفرمایند برای موضوع الحکم ما باید یک توضیحی برای شما عرض بکنیم که این توضیح هم در حقیقت محل نزاع رو روشن میکنه و هم نتیجتاً که در تیه با محل نزاع شما باید انتخاب بکنیم اون رو هم روشن میکنه. لذا این قسمت از کلام ایشون هم که مفید و هم نسبتاً مفصله و ما خلاصش رو انشاءالله روز شنبه عرض می کنیم و بعدم ببینیم آیا مجانات ایشون اشکال و نظر وجود داره یا اینکه این حرفی است که باید به طور کلی پذیرفته شه. انشاءالله این جهت روز شنبه